اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
از مسئله فیروزی شرحش را نتونستیم تمام کنیم، شرح عبارت را. مسئله این بود که دو تا صغیر را یا کبیر را تعمیم هم دادیم، شخصی فضولتاً تزویج می کند، عقد می خواند. اگر صغیر باشند بعد از کبیر شدن بهشون میگن قبول کرد، عقد درسته. قبول نکردن یا احدهما یا کلیهما فرقی ندارد، عقد باطل. بعد گفتیم که یکی قبول کرد و مرد، در این صورت از مال او سهم دیگری را که با طرز قبول کردن شاید قبول بکنه ازله، جدا گذاشته می شود. اون دیگری هم به بلوغ که رسید ازش می پرسیم قبول داری یک چنین عقد فضولی را قبول داری یا نداری؟ اگر گفت بله من هم این عقد را اجازه می دهم، یک قسمی لازم دارد، قسم می خوره ارث را، سهمش را می برد. اگر قسم نخورده باشد نمی دیم. این قسم برای چیه؟ چون تهمت در میان هست، تهمت در کار هست، به این معنا او متهم است که شاید از ته دل قبول نمی کنه، بلکه به خاطر ارث در قبول می کنه، قسم به خاطر اینه. حالا مسئله امروز ما که یعنی امروز که مطلب را داریم ادامه می دیم، این خلاصه گذشته بود. اگر برای این دومی که سهمش را جدا گذاشتیم رفتیم سراغ دومی ببینیم بالغ هم شده قبول میکنه یا نه، تا ما رفتیم ازش بپرسیم جنون عارض شده بود براش، دیوانگی عارض شد، یا تا رفتیم ازش بپرسیم این بلیط هواپیما هم گرفته بود و در شروع پرواز بود، یه مرتبه درهای هواپیما بسته شد، پرواز صعب و غایب شد. این سهمی که از اون متوفا مونده و براش نگه داشتیم، این سهم را چه کارش بکنیم؟ این باید بمونه تا از دیوانگی اگر نجات پیدا کرد یا از مسافرتش برگشت قبول بکنه، قسم بخوره بهش بدیم. شارح اینجا این چنین اجمالا گفته رد می شود، اما طبق سایر کتاب ها اگر این چنین باقی موندن 1 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون، 100 تومان، یه خروار گندم فرقی نداره، مال اینو کی همینجور دست نخورده نگه بداریم کی در می گرده یا کی دیوانگی ازش برطرف میشه، این باعث تضییع مال میشه. بعضی ها اینجا نظریه داده ان که نه دیگه تحویل میدیم به ورثه ها، به این ورثه ها چه تقسیم میکنن، منطقه از اونها تعهد میگیریم، اونها ضامنن، احیانا این آقا از دیوانگی نجات پیدا کرد و قبول کرد عقد فضولی را و قسم خورد، دوباره بهش پس بدهم، نه اینکه مال را اینجور بذاریم دست نخورده بمونه، ممکنه تلف بشه، ممکنه از بین بره. ها اینو این جمله را شهید ثانی شارح اشاره نمی کنه، فقط ایشون میگن که بزیلا مال پیدا گذاشته میشود، اگر مانعی عارض شد همینجور میمونه، دیگه چکار باید کرد تا مانعی برطرف بشود. ایشون دیگه در اینجا نظری نمیشه. خب بله باشه دیگه، مونده یعنی در عهده اینها هست دیگه، هیچی دائمی موند و موت دیگه، هیچی دیگه طلبکار وجود ندارد. خب این یه مطلب مطلب بعدی و حالا شاید اشکالاتون در طرف هم خواهد شد. حالا در شاید فرقی ندارد اطلاع پیدا بکند یا نکند فرقی نداره. خب بگیم مانعی ندارد، نگفتیم باز مانعی ندارد. شما بگیم که اگر اطلاع ندیم دیگه قسم لازم نداره قبول کرد. نه، این ملاک نیست، چون نفس مطلقا باید قسم بخوره. شما نمان تابع این است دیگه، هر چی منافعی هم داشته باشه تابع این است، نگه میداره تا او قبول بکنه. خب مطلب بعدی ما عبارت از این است که حالا آمدیم گاهی ممکنه که این آقا یعنی اون متأخر زوج باشه. زوج شما که میگه که متهم باید قسم بخوره، 100,000 تومان مهر قرار شده بود، شاید اگر ارث ببره 50,000 تومانه. شما میگه که قسم به خاطر این است که چون متهم به خاطر ارث قسمش میده، پس اگر به خاطر تهمت باشه در یک چنین مورد قسم لازم نباشد دیگه. زوج میگه که بله خوب کردید، اگر اون زنی که به من عقد بسته بودید زنده بود من قبول میکردم. قبیل تو تا این حرف را دیگه باید 100,000 تومان مهر بدد دیگه. 100,000 تومان مهر میده، منتها 50,000 تومان ارث میبرد دیگه. قسم اینجا لازم نداره که قسم بخورتی به خاطر ارث نبوده قبول کردن تو، و اینجا که منفعتی ندارد و 50,000 تومان تازه ضرر میکنه. ملتفی شدید یا نه؟ یا اینکه ارثش 50,000 تومان، 50,000 تومان باید مهر بده، بازم امتیاز داره قسم بخوره؟ نه دیگه. اگر یک چنین موارد پیدا شد، اتهام که به خاطر ارث قبول میکنه اون اتهام نباشه دیگه احتیاج به قسم ندارد. حالا یه مسئله هم، یه مطلب هم امروز اینه که زوجه قبول کرده مرده، زوج تازه که بلوغ رسیده بهش گفتیم که این عقد فضولی را قبول داری یا نه، زوج گفت بله منم اجازه کردم. راجع به ارثش باید قسم بخوره بیاد ارث ببره، ارث موقوف است به قسم. اما محکومیتش به مهر چطور؟ یعنی به محض این که گفت من قبول کردم اون عقد فضولی را، 50,000 تومان مهر قرار داده شده، اون 50,000 تومان را باید بده یا ندهد؟ پیه بچان وجه اول این است که ندهد. چرا؟ برای اینکه نکاح ثابت نشده. نکاح در نفس اینه که به قبول و قسم ثابت می شود، اینجا قبول کرده برای قسم نخورده، این وقت این است که مهرم به گردنش نیمده. وقت دوم این است که قسم مربوط به ارث بردنشه. اما این آقا که گفت که در من اون عقد را امضا کردم، دیگه مهر به گردنش آمد، مهر را باید بدد اما ارث را نمیبرد، چون ارث موجود به یمین مدیون بودنش به مهر احتیاج به قسم ندارد. میگه آخه اینجا دو عقد شد، دو حرف شد، یک بام دو هوا. شنیده که قضیه را یک بام دو هوا. از اون طرف که عروس خانم مادره میگه که این قضیه میدونی از اون دیگه، وقتی میبینه که عروس با پسرش خوابیده میگه که با پاش میزنه یه خورده کنار میشین، اصلا پسر خفه میشه. اصلا مادرها مایل نیستن که پسر با عروس خیلی تماس داشته باشد، حق هم دارن دیگه، چرا جون پسر را پیدا نکردن که. اما از اون طرف میبینه دخترم با دامادش خوابیده، با پاش میزنه دختره فرد رد پس اون بچه سرما نده. عروس خانم هم شهید گفت قربان خدا یک با دو هوا. بله این مثل کنید یک با دو هوا. اینجا همینطور زوج قبول کرده، قبول کرده، فوراً مامورین حقوقی آمدن، آقای زوج 50,000 تومان نه خواهش میکنید مرمت کنید. خب به چی بدد؟ خب برای اون زنه باید بدد، چون زنن که مرده که ورثه ها فوراً میان، ورثه ها فوراً میان که قبول کرده عقد فضولی را. مادر ما هم که مرده، مرحومه خلداشیان مهرش به ما میرسد، پس 50,000 تومان رو به ما بده. اینجا محکومش میکنه باید بده دیگه، قبول کرد دیگه. فوراً میگه که پس مادرتون ثروتی هم مال دنیا هم ارث گذاشته، از اون ارث منو بدید. ما میگیم نه، قبول تو نسبت در علیه تو قابل ترتیب اثره، اما قبول تو در نفع تو اثر نداره، باید قسم بخوره. پس ارث بردنش موقوف به قسمه، محکومیتش به محر، او احتیاج به قسم نداره. این یه مثال. حالا مطالبی هم در این شرح داریم که اونا رو خارج گفتن لازم نداره. رفتیم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی گفتیم که هم پدر و هم جد هر دو ولایت دارند، دختر صغیره را یا پسر صغیر را تزویج کنند. خب آیا ببینیم اینها کدوم مقدمه؟ هر نه پدر مقدمی، هر کدوم اول عقد بست، عقد او نافذه. جد دیروز عقد بسته بود به یکی ولایت، هم پدر امروز میخواد عقد رو بندد، دیگه پدر عقدش به درد نمیخواد، جد میذارن. پدر دیروز عقد بسته بود، جد امروز دیگه عقد پدر نافذه. حالا اگر چنانچه هر دو در آن واحد عقدشون بسته شده، هر دو عقد در زمان واحد بودن هم اعتبار به قبیل توه، طرف قبیل تو رو در آن واحد گفته، یعنی یک لحظه نه او مقدمه نه این مقدمه. این که تو موکلتی پدر از دهنش در آمده، جدم از دهنش در آمده، موکلتی نگیم. این که تو بنتی، چون ولایت خونده می شود، جدم میگه این که تو بنتی لکه به یه نفر، ادم میگه این که تو بنتی لکه او هم به یه نفر. قبیل تو ها هم در آن واحد خونه میگه قبیل تو با هم تمام شد، هیچ کدوم تقدم پیدا نکرد. آیا در این صورت جد به زید تزویج کرد، عبد به عبد؟ آیا عقد جد مقدم بگیریم یا عقد عبرا؟ اینجا معروف این است که عقد جد را. چرا؟ جد از عبد بالاتره، اولویت داره. هم روایت داریم، غیر از روایت جد ولایتش به عبد هم هست، یعنی اگر عبد احیانا دیوانه بشه ولی او همون جد میشه دیگه. پس جدی که به خود عبد هم ولایت دارد، پس به بچه عبد هم ولایتش بالاتره. این دلیل را ذکر کرده ام، ولی در این دلیل اشکال هم شده است. این یه مسئله. اگر دو تا وکیل باشن، هر کدوم مقدم باشه عقد اوه. اگر دو تا فضولی باشن عقد ببندن، هر کدوم را اختیار کرد، اختیار با معقود علیه. اگر دو تا وکیل، هم شما را وکیل کرده بود هم کسی دیگر را، در آن واحد عقد بسته شد، وکیل این وکیل به زید، اون وکیل به عمد، در آن واحد باشه، این عقد باطله، ترجیح بلا مراجعه. این دو سه تا مطلب. شما
آن واحد ممکن نیست.
چرا؟
در یک آن اون قدیم
بله دیگه همین تو شما حالا تو میگه قدیم تو بانوان چو بیارن
بسم الله الرحمن الرحیم دامن باشون
بل فهمم بلد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو عرض پیدا کردید یا نتون ولو عرض للمجیز ثانی مانعون اگر در مجیز دومی که باید اجازه بده پیش از اجازه مانع عارض شد المانع از چه؟ ام الیمین از قسم خوردن کل جنون و سفر مثل دیوانکی عارض بشه یا مسافرتی که از ضروری یک سفر ضروری بود و رفت مثل شنزدن اوزلا نصیبه نصیب او جدا گذاشته می شود الى ان یهلفه تا از سفر برگردد قسم بخوره یا اینکه از دیوانکی نجات پیدا بکنه قسم بخوره. اینجا دیدید که شاره ساکت شد دیگه اوزلا و قضیه همتون میمونه. عرض کردن که نه دیگه این چنین نمونه، احتمال تلف هست، احتمال نابودی مال هست، احتمال ضرر هست، ممکنه قبولم نکنه. پس چه کار باید کرد؟ جمعی از بزرگان فقها گفتن که نه، تحویل داده بشود به ورثه ها، منطقه ورثه ها تعهد بکنن هر وقت سفر برگشت قسم خورد پس بدهند. ولو نکل عن الیمین آمدیم که نه مسافرت رد نه مانه اصلا قسم نمیخوره. گفت قدیم تو اون فضولی را منم عجز تو اجازه کردم اما قسم نمیخوره. هل اقوا انه لا یرسو اقوا این است که او وارث نمیشود لأن ثبوته بالنص والفتوى موقوف على الاجازة واليمين بعن بران که ثبوت ارث به نص و فتوا موقوف است هم اجازه و هم یمین. اجازه تنها کافی نیست قسم هم بخوره معن با هم تیان تفی بدون احده ما یعنی تیان تفی الارث و ارث منتفیه بدون یکی از اونها. و هل یسقط علیه المهر خارجش گفتم آیا به گردن اون دومی مهر ثابت می شود که برد باشه از زوج موکانه هو از زوج اگر دومی زوج باشد به مجرد الاجازه به محض اجازه من دون الیمین دیگه قسم لازم نداره مهر را باید بده وچهام دو وچهام خارجش اینا مو به مو گفته شده ها. من انه مترتب على ثبوت النكاح یعنی من شرح را تون میخونم اب نداره دیگه چون دارم من انه مترتب على ثبوت النكاح از این طرف اون مهر انه را برگردانی به مهر مرتب است در ثبوت نکاح یعنی باید نکاح ثابت باشد مهرم به گردنش بیاد ولم یثبت بدونه ما نکاح هم بدون اجازه و یمین ثابت نشده چون آخه یمین عهده نگرفته که فقط اجازه داده یمین نیست. پس اینو دلیل میارن که پس مهرم به گردنش نیامده زمین ان از این به بعد دلیل میارن که به گردنش آمده زمین ان اجازته کل اقرار اجازه این زوج مثل اقرار است فی حق نفسه درباره نفسش اقرارش نافذه این نسبه الى ما یتعلق به نسبت به آنچه که به نفس او مربوطه کل مهر مثل مهر یعنی اقرار در ضررش نافذه دیگه. اینجا هم تو میگه که من قبول کردم باید مهر را بده و اینما یتوقف الارث علی الیمینه ارث احتیاط دارد موقوف است به قسم لقیام تهمه یا تهمه هر دو صحیحه چون اتهام قائمه که انسان احتمال میدیم که این اجازه اش به خاطر ارث باشد باید قسم بخوره. بس راجع به ارث قسم ساچه به مهر به گردش ما هیچ چی لازم نداره. ها لقیام تهمت ولی عود نفع الیه علام تعلیل سر عوده هم میاد، یعنی لقیام ولی عود نفع الیه محضن در ارث نفع خالص به او برمیگرده، احیاط به یمین داره. تیسبو که ما یعود علیه دون ما لهو، پس ثابت می شود نصف آنچه که یعود علیه یعنی برمی گردد در ضرر او، علیه یعنی علا ضرره، پس قبول می کنیم به اجازه او آنچه که در ضرر او دون ما لهو بدون آنچه که در نفع او، آنو قبول نمی کنیم. میگه آخه اینجا یک بام دو هوا شد ها، همونو میخواه بگه ولا بعد فی تبعض الحکم و استبعاد نداره، حکم تبعیض شد از یه طرف، نکاح حکمش هست مهر نیست است. و این تماثل اصلان ولو دو اصل تماثی دارد، اصل زوجیت نسبت به مهر، اصل عدم زوجیت نسبت به ارث، خب هر دو متناهی هست، یا اصالت زوجیت یا اصل عدم زوجیت، مراد از اصل نه اون اصول اصطلاحی ها، اینجا رو اصل تنافی داره. میگه اب نداره، فقط اینجا نیست، جاهای دیگر هم داریم و لهو نظائر کثیره. این تبعیض را ضمیر لهو را بلکنه به تبعیض، به تبعیض، تبعیض حکم نظائر زیاد داره. وقت تقدم منه ما لو اختلفا فی حصول نکاح، گذشت از اون نظائر آنچه که اختلاف بکنن در حصول نکاح. یاد کنست که زن میگه که اون اخت میگفت من زن این هستم، او دیگه حق ندارد که ازدواج بکند، اما آیا ببین مهر هم واجبه بدون همون مراسم قضایی یا نه؟ دیدید که در علیه خودش نافذه، در نفع خودش نافذ نیست. اونجا گفتیم دیگه تا این مدعیه مدعی نکاح یحکم علیه بی لوازم زوجیه، به او حکم می کنیم که لوازم زوجیه که باید عمل کنم. این که میگه من زن فلان کس هستم، خودش نباید ازدواج، این زن نباید دیگه شوهر بکنه، اما به اون نسبت چه؟ نه به اون دیگه منکر وظیفه این ندارد. دون المنکر ولا یسقط نکاح ظاهرن، ایشون دلیل آورد وچه اول گفت که نکاح ثابته پس مهرم هست، این وچه دومش را میگه که هنوز که ثابت نشده. ولا یسقط نکاح ظاهرن و ظاهرن هم نکاح ثابت نشده در اونجا. و اطلاق النفس به توقف الارث علی حلفه لا ینافی ثبوت المهر علی، این ولایت بتون نکاح ظاهرا مربوط است به اون قبل ها، یاد باشه، یعنی در حالتی که در اون مسئله قبلی که زن میگفت من زن این هستم، او هم انکار میکرد، با وجود این که نکاح اونجا ثابت نشده بود، ولی زن موظف بود به حکم نکاح عمل کند، یعنی شوهر نکند. اون واب هم واب حالیه است، راجع به مسئله قبلی، یعنی در مسئله قبلی تبعیض و قبول کردید. ولا یسقط النکاح ظاهرا، در حالی که اونجا هم ظاهرا نکاح ثابت نشده بود، ولی به زن میگفتن که عمل کن به حکم نکاح. در ما نهو همینطور میگه و اطلاق النفسی به توقف الارث علی حلف لا ینافی ثبوت المهر علی. یکی از ادلهاش این بود که نفس مطلقا میگه که این دومی هم اجازه و هم یمین تا ارث بدارد، میگه که این منافات ندارد، راجع به ارث یمین لازم باشد، اما راجع به وجوب مهر به گردن او یمین لازم نباشد. میگه که و اطلاق نفس، نفس که مطلق است که توقف ارث علی حلفه که ارث بردنش موقوف به قسمه، این لا ینافی ثبوت المهر علیه، دلیل آخره منافات ندارد مهر به گردن این زوج بیاد به یک دلیل دیگر. و هازا متجهون نظر شهید ثانی این شد که وقتی گفت اجازه کردم مهر به گردنش آمد، احیال که قسم ندارد. لعلم امت تو همتا تو تمعیه فلمی راز، اینم پرزش گفتم. میگه اونجایی که ما گفتیم تهمه و تهمه در تمع او در ارث، لا تأتی فی جمیع الموارد، در تمام موارد این تهمت نمیاد. چرا؟ این لوکان المتأخر رو از زوج فرض کردیم، این متأخر زوجه، یعنی زوجه اجازه کرد مرد، اینه که متأخر این شوهره. ول مهر به قدر میراث او ازیده، فرض کردیم مهر به مقدار ارث و بیشتره، مهر 20000 تومان 100000 تومان، انتفعت التهمه، پس اینجا دیگه تهمت منتفی شد. و ینبغی هنا عدم الیمین، اینجا سزاوار است که ما بگیم دیگه در یک چنین طرز یمین وجود نداره، مگر اینکه بگیم ارث نقده اما مهر به ذمه است و نسیه است. این که میگه من اجازه کردم به خاطر اینکه فورد بیاد این ارث نقد را ببره، مهر به ذمه‌اش دیگه، تا بعدا ما دنبالش کنیم آقا مهرم بده. یا اینکه ارث به یک عینها تعلق گرفته، یک باغ خیلی قیمتی پر ارزشه، فورا میگه که قبول کردم تا از اون باغ مردم نصف میبرد چون اولاد ندارد این زن، نصف باغ را فورا ببره، باشه نصف باغ صد هزار تومان نیازه، مهر 20000، ممکنه که این باغ نقده و عین از او بهره‌مند بشه، منتها دیگه اون 20000 تومان رو ببره به قسط، به بره که قسطی میدم، پس یه منافعی درش هست که میگه قبول کنه. اگر چنین باشه باید قسم بخوره. ببین
20000
تومان نیست، حالا با من باش ببین، ببین آیم زد نگاه کن و یم با من باش و یم بقی هنا عدم الیمین، تظاهر است که اینجا بگیم که اصلا قسم نیست. اما در چی صورت؟ این لم یتعلق غرض به اثبات اعیان ترکه، اگر غرض خاص به او تعلق پیدا نکنه که این ترکه را اثباتیت کنه، به حیث یترجه علی ما یثبت علیه من الدین، به طوری که رجحان دارد به آنچه که به گردن او خواهد موند از دین، چون مهر دینه اما این موجود، اون یخاف و امتناع اهو من عدائه او هر دیگه، یا می ترسیم ارث را که پر دیگه اعتناع نکنه به مهر، یا این که فرار کنه ارثی که گرفت، من بریم آه مهر را پس بده دیگه ارث بده مهر بده فرار بکنه و مهر بزارد
کم
نه کم نمیتونم بکنم، ارث را باید از ارث ببره، مهر در ذمه است، نه مهر در ذمه است، ببینید مهر در ذمه است اما ارث به اون موجود ماخرج تعلق میگیره، اونجا باید سهمش را ببره و به ذمهش مهر آمده مهر را هم بده. خیلی و مهر ذالک من مهر ذالک من
از امثال اینها که موجبی تهمت باشه. و
مهر ذالک سوال کن چه بود؟ نه مهر دیگه زوج اگر طلاق بده نصفه و الا تمام مهره، انشاءالله خواهید کن. و مه از آلی فالموجود که روایه موت زوجی و اجازت زوجه، میگه با وجود این در روایت فقط زوج بمیره زوجه بمونه، زوجه قسم باید بخوره چون دیگه زوجه مهرتون نمیده دیگه میخواد ارث برد، پس در روایت قسم را در زوجه ذکر کرده است. اما دیگه از این در نمیاد که اگر زوج بموند و مهر به گردنش تعلق بگیره یه همچو اتهاماتی هم نباشه بازم باید قسم بخوره، نه روایت زوجه را گفته قسم بخوره. و انها تحلف بالله، در روایت گفته که زوجه قسم میخورد به خدا که ما دعاها ما اینا پیرد، نیست دایی او الى اخذ المیراث، یعنی او را وادار نکرده در اخذ میراث الا رضا، مگر راضی شدن. یعنی زوجه قسم میخواد که ما دعانی دایی من نشد، فقط رضایت من که اگر او زنده بود من او را قبول میکردم، اونجا زوجه قسم بخوره. اما شوهر بسید قسم لازم نداره که از این محرم اسم میبره. بله فهمیدم، از این محرم اسم میبره. خیلی خوب، این است که بکت تحییت رو منافیت نماز فرناه و پس روایت منافات ندارد با آنچه که ما ذکر کردیم که متهم نباشد. ولیکن فتوال اصحابی مطلقتون که اثبات یمین، فتوای اصحاب به طور مطلق است یمین هست برای دومی. اتاسعتو مسئله تاسعه نو زوجه هم ادوامو، چون زوجه فعل است ها بخونش ادوامو، فاعل آن باید ادوامو بخانه. چی بخونم؟ چرا ادوانه؟ مگر این بلی تخمیه باشه ادوانه، مگر نباید فاعل مرگو باشه؟
نه نه
بله درسته دیگه. خب من گاهی اشتباه عمدی هم می کنم ها. خب ادوانی، بله ادوانی مبنی است، نون کسره دارد، ادوانی معرب به حروف، یعنی به حرفه ها ایرام، حالت رفش به علفه، حالت نتیجه رفش به یه. خیلی خب نوزد وجه الابوانی، اون ابوانی کی باشد؟ الاب و الجد، یکی پدر یکی جد پدری، یه رجله به دو مرد تزویج کرده ام. وقتر ما کل عقده، در عقد هم هیچ کدوم جلاغت نداره، مقارنه. و ام اتحت زمان و قبول، چطور مقارن میشد؟ زمان قبیل تو با هم باشد، یکی دوستر گفتری شود اون مقدمه. اگر از هر لحاظ مساوی باشن تقدم نباشه، قدم عقد الجدی، عقد جد مقدم است از عقد اب. ما نعلم فیه خلافا، شاید سالم ده اصلا من مخالف ندیدم، یعنی اجماعی قضیه. و تدل علیه من الاخبار، از روایات هم داریم که روایت عبید بن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم به امام صادق علیه السلام، الجاریه یرید و ابوها ان یزوجها من رجل، یک دختر مراد از جاریه تنیه نیست، دختر، دختری که پدر اراده می کند، مراد هم از دختر، دختر صغیره نه بالغه، دختری که پدر می خواد به یکی تزویج کند، و یرید و جدها ان یزوجها من رجل، جدم اراده دارد که به یه مرد دیگر. فقال الجد اولا، امام صادق علیه السلام فرمود جد اولویت داری، اما بیشد ما لم یکن مضارن، مادامی که مضار نباشد، یعنی این عقد در ضرر دختره نباشه، این لم یکن الابو زوجها قبله، شرط دومش اینه که اگر پدر قبل از جد آن را تزویج نکرده باشد، زمیر قبله بنده به جد، یعنی که پدر قبلن تزویج کرد خود شد، اما پدر تزویج نکرد و مزارم نیست، از این استفاده می شود که هر دو یکسان باشه، جد دولویت داره. و اون لله غیر از روایت علتی هم خارجم گفتم، معذالکه یعنی با این روایت دلیل اینه به ان ولایت الجد اقوا، ولایت جد قوی تره لثبوت ولایته علی الاب، چون جد به خود پدرم ولایت داره، علی تقدیر نقصی بجنون و نحوه، اگر پدر ناقص بشود، احیانا دیوانه بشود یا سفه عارض بشود یا از صغر به پدر در حال سفاهت وارد بشه، یا خونست گفتیم که جد به او هم ولایت داره. به خلاف العکس، اما عکسش چه نیست، جد اگر دیوانه بشه اب ولایت نداره. و هذه العله لو تمت، این علت اگر تمام بشه، لازم تعدل حکم الى غیر نکاح، لازمش این است که این حکم یعنی تقدم جد در اب در خیر نکاح همچنین باشه. مثلا راجب اموال، مال صغیر را جد به یکی فروخته، اب به یکی فروخته، باید جد مقدم باشه، در حالت که ولا یقولون به، یعنی در خیر نکاح قائل نیستن جد مقدم باشه، قسم اب مقدم در نکاح این چنینه. ول اجود قصره على محل الوفاق، نظر شهید سانه اجود این است که این حکم را منحصر قرار بدیم، قصره یعنی این وصار حکم در مورد وفاق، محل وفاق هم همون نکاح تزویجه، لأنه على خلاف الاصل، برای که این حکم در خلاف قواعده. اخه جد چرا مقدم باشه در خلاف قواعده؟ حیث انهما یشترکان فی الولایه، برای اینکه اب با جد مشترکن در ولایت، او چرا مقدم؟ و مثل هذه القوه لا یصلح مرجحا، این که شما قوی شما مرجح دانستید مثل این مرجح نمیتونه بشه، چون اگر اب دیوانه بود جد به او هم ولایت داشت، پس جد ولایتش مقدمه دلیل نیست. و فی تعدی الحکم الی الجد مع جد الاب، آیا جد با جد اب چطور؟ مثلا دختر خانم پدرش کیست، جدش به یکی تزویج کرده، جد پدرش یعنی اب الجد میشه دیگه، اب جدم به یکی دیگر، طبق این قاعده اب جد مقدمه یا خود جد مقدمه؟ اب جد مقدمه دیگه ها، ما جد الاب و ها کذا، اب جد جد و همینطور. فایدن خب می فرماید که وفی تعد الحکمی وجهون نظرن الال الله، یعنی آیا بگون تعدی می کند اون بالاترها را هم وجه دارد؟ نظرن الال الله، نظرن مفعول لحظ، یعنی لین نظر در علت، علت اینجا آمد دیگه، همون علت که میگفتید اینجا آمد. اما ول اقوا الادم لخروجه عن موضع النص، چون از مورد نص خارج است، و استوائی ما فی اطلاق الجد حقیقتا، و همه اینها مطلق هستند، مساوی هستند در اطلاق جد، یعنی اجداد را آبا هم مجازن میگن، اجداد حقیقتا میگن، هر دو مساوی است در دلالت لفظ. از کجا شما میگید که اب نسبت به جد پایین تره، یا جد اب نسبت به اب خودش پایین تره؟ همه اینها را یا آبا میگن، ولا تنکو ما نکه آبا اکن در آیه، مراد از آبا مجازن یعنی ما نکه ازداد کن، اونارم شامله. وستوائی ما فی اطلاق جد حقیقتا، یعنی همه اینها را جد حقیقتا اطلاق می شود، یا ول ابو کذالک او مجازن، یا اب همه اینها را حقیقتا، کذالک یعنی حقیقتا آبا هم میگن او مجازن، یا آبا مجازن گفته می شود، بل مساوی هم. و این سبق عقد احدهما، اگر عقد یکی از این دو نفر صادق شد، صحت عقده، عقد او صحیحه، لما ذکر من الخبر و غیره، دیدید در خبر هم گفت که هر کدوم قبلا تزویج کرده باشه. و لأنهما مشترکان فی الولایه، اب و جد مشترکان در ولایه، فاذا صدق احدهما وقع صحیحا تمتنع الاخر، و هر کدوم قبلا پیدا شد او محقق شد. و نه ولو زوجها الاخوان للرجلین،